تمامی اون المان‌های متمدنانه رو مثل گوردخمه ها که نشون دهنده فرهنگ خاصی بوده برای دست
بله.
آتش کرده، محراب آیین مهرپرستی، مسجد و حسینیه رو در کنار هم بذاره.
یعنی الان این آتش کرده ای که شما اشاره میکنید به درستی هرچه تمام سر جاش هست، چون من به اونجا سفر نکردم حداقل به شخصه.
بله، هم نه تنها هست بلکه دست نخورده هم باقی مونده. یعنی هر فرهنگی نسبت مردمی
و آتش داره آتش کردهش؟
نه آتش نداره. فضای داخلی رو تونستن حفظ بکنن و توش
همینش خیلی با ارزشه.
بله. در کنار اون آتش کرده ما به فاصله اندکی محراب آیین مهرپرستی رو داریم، مسجد رو داریم، حسینیه رو داریم. این ویژگی میمند رو در کنار حدوداً شاید 7 یا 8 مکان دیگه روی کره زمین از ارزشمندترین سایت‌های تمدن شناسی جهان تبدیل کرده.
بله، درود.
باز این روستا به نسبت اون چند تا مکان دیگه که توی امریکا و ترکیه هستن، زیر ساختای تمدنی خودش هم درونش به صورت سالم نگه داشته.
در کنار میمند گفتن که روستای کندوان در آذربایجان شرقی، کاپادوکیه در ترکیه و داکوتا در آمریکا
هم. بله، این چندجاست. ولی میمند یه چیزی اضافه نسبت به بقیه داره.
چیه آقا؟
اونم اینه که آبنبارش، حمام خزینه‌ایش، آسیاب آبیش، دژ و قلعه‌اش هم دست نخورده باقی مونده. یعنی کسایی که بخوان به عنوان افرادی با دید تمدن شناسی و فرهنگ شناسی برن یه مکانی رو مورد بازدید قرار بدن که دقیقاً بتونن روند رشد بشر رو از 12-13 هزار سال پیش تا الان ببینن، تمام اون المان‌ها و اون شاخص‌ها رو در کنار هم میتونن ببینن.
نوشتن که این روستا یکی از آثار به جان مانده از دوران ماده‌ها و آریایی های این منطقه است، درسته؟
اینو باید عرض بکنم خدمتتون که هر چیزی که بیشتر میرن و اونجا رو کند و کاو میکنن و در رابطش اطلاعات کسب میکنن، نشانه هایی از تمدن های مختلف رو اونجا میبینن. ماده ها اونجا یه نشانی دارن، اشکانی ها دارن، ساسانی ها دارن. خب ما توی هر فرهنگی که جستجو میکنیم میبینیم که توی اون فرهنگ اگر مثلا در دوره اشکانی یا در دوره ساسانی یه زیرساخت فرهنگی لازم بوده مثل آتش کرده یا مثل همون غاری که برای آینه مهرپرستی مد نظر قرار میگرفته، همه رو در حال حاضر دست نخورده در کنار هم داریم. اون پیوستگی تمدنیه که به عنوان یه ویژگی برای این روستا در نظر گرفته شده. ما بقیه یه اماکنه که مورد بازدید قرار میدیم از روی یه سری یافته، یه سری مثلا یه پوزه یا یه ابزار تمدنی میتونیم تاریخش رو بسنجیم، ولی اینجا همه چیز در کنار همه. علاوه بر این یه ویژگی خاص دیگه هم اون معماریشه که این روستا رو در دل کوه به وجود آوردن.
بله.
توی صخره‌هایی که از طریق خاکستر آتشفشانی شکل گرفته، باد و بارون بعد از این مدت زمانی روی این یه حفره‌هایی رو ایجاد کرده که همونو تونستن بکنن و داخلش وارد بشن و به صورت آسمان خراشای مورب ایجادش بکنن.
بله.
اینجا مثل همون چند مکان دیگه که اسمشو بردید، حیات خونه میتونه پشت بوم طبقه پایینی باشه،
خانه دیگری باشه.
این 400 تا 406 تا خونه دو طبقه تا 5 طبقه رو ما داریم توی منطقه میمن که اسمشو میذارن کیچه. این خونه ها در زبان محلی اسمش کیچه است. 2500 تا اتاق داره اونجا. معماریش رو فوق العاده حائز اهمیت در نظر گرفتن. شما تا به نزدیکترین فاصله ممکن به میمند وارد نشین اصلا متوجه نمیشید که اینجا زیستی برقراره و روستایی هست و زندگی هست. اینقدر انطباق پذیری داره با جغرافیا. برای ورودی هر خونه اومدن یه دالان روباز رو طراحی کردن، دربار رو یه ذره کوتاه گرفتن و اولین مکانیه که ما تونستیم تا الان کشفش بکنیم که مغزی و برای کلید در یه جای مشخصی رو درش در نظر گرفتن.
این یعنی چی؟
شما وقتی که می‌خواستی وارد خونه‌ها بشی، روی دیوار یه جایی رو تراشیدن که کلید ورودی در رو بهش آویزون می‌کردن. جای کلیدی داشتن. برای خودشون جای کلید در.
سجاده.
اینو ما اولین جاییه که می‌تونیم روش با این قضیه پافشاری کنیم که وجود داشته. برای اینکه بتونن نور اون مکان رو تضمین بکنن یه سری حفره 70-80 سانتی در نظر میگرفتن که نور کل این کیشه ها رو از اونجا تضمین میکردن. یه لبه 20 سانتی هم برای ورودی در میذاشتن که گرد و آب و خاک وارد اونجا نشه. بین 30 متر تا 90 متر اینا فضاسازی داره. بزرگترین کیچه ای که اونجا هست 90 متر، کوچکترینش هم بین 20 تا 30 متر.
کیچه؟
بله کیچه.
کیچه یعنی چی؟
کیچه مکان زندگی، همین فضایی که شما داری الان توی عکس می‌بینی، محیط زیستشون به معنی کیچه.
کیچه.
کیچه در زبان پهلوی باستانی میتونه مکان خونه بده، مکانی برای زندگی. هنوزم اسمشو به همون تاریخ و همون تمدن زنده نگه داشتن. فضای داخلی خونه رو هم به علت اینکه بسیار سنگای صخره‌ای سخت بوده کندنش، فضاسازی داخل خونه رو رعایت کردن، روی دیوارا تاخچه رو تراشیدن. اما برای جداسازی فضاهای زندگی سعی کردن از پارچه هایی رو استفاده بکنن که به نسبت همون سال و به نسبت همون تمدن میبافتن و فضای خونه رو از هم دیگه مجزا میکردن.
آقای بستانی، شما خودتون رفتین اونجا؟
بله.
چند نفر ساکنن؟
نزدیک به 500 نفر در حال حاضر ساکن داره.
500 نفر عدد زیادیه ماشاءالله.
اتفاقا انقدر فرهنگشون غنیه، من یه چیزی رو در رابطه با فرهنگشون عرض بکنم. مثلا توی آداب و رسوم و سنت که از قدیم تا الان جاریه، عزیزانی که در میمن زندگی میکنن اعتقادشون بر اینه که باید حفظ نژاد و سلامتی خودشون رو با ازدواج در اون روستایی حفظ بکنن و خاندانهایی که توی روستا هستن فقط درون خودشون ازدواج رو شکل میدن و به بیرون روستاییش موقع برای ازدواج اکتفا نمی‌کنن.
دژ داره اطراف میمند؟
دژ داره، قلعه داره که برای محافظت ازش استفاده میشده.
هنوزم سر جاشه؟
هنوزم سر جاشه و همش هم مورد استفاده میتونه قرار بگیره.
و
از که شما توی میمند وارد بشی هم زندگی درش جاریه، برخلاف روستای دیگه که اسمش رو آوردید که بعضی جاهاش دیگه به صورت المانی داره و به صورت فضایی برای بازدید داره ارائه داده میشه. ما زندگی رو دقیقا توی میمن توی همون فضا به صورت جاری و روزمره داریم.
آها. آقا امرار معاش این 500 نفر از کجاست؟
کشاورزی میکنن، 3 ماه سال رو کشاورزی میکنن.
چه محصولاتی؟
محصولاتشون گردو هست، گردو دارن، بادام دارن و پسته. گردو و بادام و پسته رو که دارن به صورت باقی هم که زردالو درختای مثمر طبیعی رو هم که به صورت کامل میوه جات و باغجات رو دارن. علاوه بر اون دام پروری و کشاورزی، قالی بافیشون خیلی معروفه که از تمام دنیا خواستگاه داره، چون طرحایی که برای قالی بافیشون استفاده میکنن دقیقاً طرحای فرهنگیه و طرحای برخواسته از اون شاخصه های فرهنگی گذشتگانشونه. از این سه طریق افتضاح میکنن و فعالیت های گردشگری رو هم بهش میپردازن. ولی بعضی از این کیچه ها رو اومدن به صورت اجاره‌ای در اختیار گردشگرا قرار میدن.
آها، بس فرصت ماندن در میمند هست؟
حتما. من پیشنهادم اینه که میمند 2 روز تا 3 روز ظرفیت بازدید داره، برای اینکه وقتی بخوای این کیچه ها رو مورد بازدید قرار بدی، بتونی اون المان های فرهنگی رو ببینی و بتونی اصلا تاریخش رو متوجه بشی، حداقل 2 روز 3 روز فضا لازمه. ولی هم جا برای استراحت به صورت اقامتگاه بومگردی دارن، هم بعضی از روستایی ها خونه های خود رو در اختیار گردشگر قرار میدن.
و مردم روستا هم مخالفتی نسبت به اینکه گردشگران به اونجا سفر داشته باشن؟
خیلی مهمان نوازن و خیلی هم اتفاقا همراه.
آخه ممکنه ما مثلا نظم روستا و نظام ساختاری اونجا رو برهم بزنیم آقای بستانی؟
این موقعی اتفاق میفته، اتفاقا نکته جالبی رو گفتی، این موقعی اتفاق میفته که ما نتونیم جو فضا مکان جایی رو که داریم مورد بازدید قرار میدیم رو درک بکنیم. وقتی که ما اشارمون روی ویژگی های این روستا اینه که دست نخورده باقی مونده، این شاید به عنوان یه ناظر بیرونی که الان شما داری تو فضای مجازی اونجا رو میبینی این فکر رو بکنی، ولی وقتی شما وارد جو اون فضا میشی، توی اون معماری زندگی تجربه زیسته به دست میاری، با زبان پهلوی ساسانی هم با شما صحبت میشه، لهجه کرمانی هم درش خاطی میشه، از سیستم غذا و نوشابه اونجا هم استفاده میکنی که کاملا بر مبنای سنته. مثلا یه پیش غذایی دارن به نام اسپاز که از شیر میش و شیر بزه، یه نوع ماسته.
بله بله.
و بزقرمه میخورن، کالجوش یا کالجوش میخورن. وقتی شما سیستم غذات، سیستم زیست جغرافیات و اون لهجه ها رو داری به صورت قدیمی و به صورت سنتی دریافت میکنی، خودت بخشی از اون روستا میشی دیگه. بخوای هم نمیتونی به قول شما اختشاشی در فرهنگ روستا ایجاد بکنی یا ریستشون رو به هم بریزی. الان هم از اکثر نقاط جهان این منطقه مورد بازدید قرار میگیره سالانه و همه مردم هم باش کنار اومدن و اتفاقا آدم ها از تجربه های مختلفشون دارن ارائه میدن که وقتی رفتن اونجا یه بخشی از این روستا شدن و دوست داشتن که زندگی رو اونجا تجربه بکنن.
میبینم که در دل کویر اومدن در گوشه گوشه صخره ها این کیچه ها رو درست کردند تا از اون گرمای عجیب و غریب کویر و آفتاب مستقیم که به کرمان میتابه فرار بکنن و احتمالاً داخل این کیچه ها خیلی باید خنک باشه، درسته؟
5 تا 10 درجه اختلاف دما داریم ما بین کیچه و بیرونش. خب این
10 درجه آقا خیلیه.
ما خب سنگ به خاطرمون خاصیت صخره های آتش فشانی که هست که هم نفوذناپذیره هم فوق العاده از نظر انتقال حرارت میتونه بهشون کمک بکنه. تازه توی فصلهای سرد وقتی که میخوان از کیشه ها استفاده بکنن، کف کیشه ها رو مملو از این قالی ها و گلیم های دستبافت خودشون میکنن که کف سنگ هم خیلی گرمه و اتفاقا راحت میتونی روش راه بری. برخلاف تصور اینی که مردم فکر میکنن اگر تو فصل زمستون وارد یه فضای سنگی بشن امکان داره که یخ بزنن یا نتونن کفش راه برن. اینا رو بهش فکر کردم و واقعا هم جالب بود برام.
دقیقاً. من یه درخواستی از گردشگران عزیز و مردم محترم دارم، حالا نه فقط میمن بلکه به هر جایی از این ایران عزیز و روستاهای بسیار دوست داشتنیمون سر میزنن، حتما از فروشگاهاشون از صنایع دستیشون خرید بکنن، هم بسیار بسیار اصیل و درست درمون درست شده، به جا درست شده، مهندسی شده درست شده، هم ما کمک میکنیم به اقتصاد اون روستا. صرف بازدید نباشه دیگه آیه بستانی.
بعد در بعد ما اینی که از هر جایی که مورد بازدید قرار میدیم یه سوغاتی خرید بکنیم که یادآور اینم باشه اون مکان رو بتونیم باش تعریف بکنیم به دوستانمون، خودش خیلی خوبه. و یادگاری داشتن از این نقاطی که توی کل دنیا همیشه به تعداد انگشتای دست بیشتر نیستن باعث میشه که یادمون بمونه که نیاکانمون چقدر زحمت کشیدن. بله. زندگی رو به مدت 12,000 سال به صورت مستمر توی مکانی که شما داری میگی خشک گرمه وسط کویره و به سختی زندگی در شریان داشته خیلی کار سختیه. البته ما توی منطقه میمند 3-4 تا رودخونه داریم، رودخونه های نسبتا پر آبی هم هستن، یعنی به خاطر همینم آسیاب آبی رو ما تو منطقه میمند داریم و حوض‌انبارها از نظر آبی مشکل نداشتن و همین الانش هم آب داره، آب خوب مناسبی دارن از طریق همین 3-4 تا رودخونه، همینی که کشاورزی بسیار سرزنده‌ای دارن و باغداری سرزنده‌ای هم دارن. اما همین که از دل صخره‌های سنگی تونستن یه خونه بتراشن و اولین به قول خیلی از دانشمندا آسمان خراش‌های دنیا رو ما تو اینجا داریم مورد مشاهده قرار میدیم به صورت مبرب، خودش خیلی ارزشمنده.
بسیار عالی، بسیار خوب.
امیدوارم که عزیزانی که اون منطقه رو مورد بازدید قرار میدن به قول شما هم به اقتصاد منطقه کمک بکنن، هم خودشون رو بخشی از اون تجربه زیستی بدونن و سعی بکنن که با تعامل فرهنگی با مقاصد گردشگری پیش بیان نه با تقابل فرهنگی.
زنده با.
ما وقتی که به یه جایی سفر میکنیم درسته که از یک فرهنگ غنی به یک فرهنگ غنی دیگه مسافرت میکنیم، ولی بهتره که سعی بکنیم که تجربه اونا رو تجربه بکنیم و خودمون رو در اون قالب قرار بدیم که اونا رو یاد بگیریم.
بله که یه اختی داشته باشیم با
بله. امیدوارم که به عزیزان خوش بگذره و امیدوارم که
موزه مردم شناسی رو ببینن، آتشکده میمند رو ببینن، حموم سنتی، مسجد تاریخی میمند.
یکی از اون کیچه ها رو برای ارائه اون ابزارها یا دستکند یا اون فرهنگ مردمشون تبدیل کردن به موزه فرهنگ شناسی. یه چیز جالب دیگه هم داره میمند، اونم اینه که بازدید از روستاش به علاوه بازدید از جاذبه‌هاش که لیستشو داریم میگیم به صورت رایگانه، یعنی انقدر مردمان مهمان نوازی هستن که با آغوش باز فرهنگ خودشون رو به منطقه
زنده باد. آقا ممنونم از معرفی بی‌نظیرتون.
قربان شما، ان شاء الله جاهای خیلی عزیزان به خیر باشه.
جاهای خیلی خاصی از ایران رو تقدیم مخاطبان محترم رادیو گفتگو میکنین و بابت این موضوع از شما سپاسگزارم.
باعث افتخاره.
ممنونم آقای بوستانی عزیز، برای شما آرزوی موفقیت دارم.
در پناه خداوند.
ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. در خصوص میمند کرمان با شما عزیزان صحبت و کلام متنوعی داشتیم، انشاءالله به مذاقتون خوب و خوش اومده باشه، در حالی که ساعت 7:45 است.
یاد شهیدان این سرزمین، ندا آمد از ملتی قهرمان، بپیچی در هم زمین و زمان، به میدان در آیید دیر و جوان، که دیران شود خانه دشمنا، چهل قوم از هفت اقلیم عشق، به تاریخ دادن تعلیم
اینجا به وقت گفتگو. امروز نگاه ها به آسمان دوخته شده و قلب ها سرشار از غرور است. ملت پیروز با حضور با شکوه خود ثابت کردند که ایران مقتدر میراث تلاش و فداکاری های نسل های گذشته است و جشن پیروزی انقلاب پاسداشت همین ایستادگی هاست.
قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، اشتشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید، تو وجودت امید توی از تبار خورشید خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون تو وجوده همه امید توی از تبار خوشید خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید تو وجوده همه امید توی از تبار خوشید خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید تو وجوده همه امید توی از تبار خوشید
همراه شما هستیم. 7:51 است ساعت استودیوی رادیو گفتگو و شما شنونده به وقت گفتگو هستید. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای ابراهیم شکوری، خبرنگار سابق در نیویورک و دکترای سیاسی. همراه شما هستیم. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر و خوش آمدید.
بنام خدمت شما همکار محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، احترام و ادب دارم و ایام جاری به ویژه یوم الله 22 بهمن و حضور بی‌نظیر مردم فهیمون در راهپیمایی دیروز رو تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. من می‌خوام با هم صحبت بکنیم در رابطه با حضور پهپادهای ایرانی به عنوان نمایشگاه بزرگ ققنوس در راهپیمایی 22 بهمن و این سوال رو بپرسم از حضور شما که حالا حضور پهپادهای ایرانی با عنوان نمایشگاه بزرگ ققنوس در این راهپیمایی بزرگ چه پیام نمادین و سیاسی برای کشور ما داره؟
بله، این نمایشگاه که اشاره فرمودید در حاشیه راهپیمایی دیروز برگزار شد، ابتکار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود که انواعی از پهپادهای کرار، اوابیل، حتی ماکت هواپیمای ترابری سیمرغ، پهپاد آرش و سری پهپادهای مهاجر 6، 8 و 10 رو به عنوان نمونه از دستاوردهای وزارت دفاع در این حوزه در واقع در معرض دید راهپیمایی‌های دیروز مردم شریفون و رسانه‌ها قرار داده بودند و همچنین در واقع یک نمایشگاه از دستاوردهای بومی حوزه هوافضای و پهپادی ایران بود که مردم مطلع بشن که چه کارهایی داره انجام میشه. اما اشاره داشته باشم به صنعت پهپادی کشورمون، چون به هر حال بازسازی هم خدمتتون عرض خواهم کرد. اهمیت این صنعت پهپادی تو جایگاه امروز ایران یکی از محوری‌ترین در واقع بحث های روز اندیشکده ها و رسانه های تخصصی دنیاست. پهپادها امروز به حال یکی از محوری ترین ابزارهای راهبردی دولت ها هستند برای تامین منافعشون در حوزه های مختلف و سرنوشت بسیاری از در واقع رقابت ها یا نبرد های نظامی و اطلاعاتی و حتی اقتصادی رو تعیین میکنن.
بله.
الان حدود 35 کشور در کل دنیا در حال ساخت و گسترش حدود 250 مدل از پهپادهای مختلف هستند. و یکی از دلایل اصلیش اینه که این پهپادها اولا مقرون به صرفن، کنترل پذیری از راه دور دارن، نیروی انسانی رو تو جنگ ها حفظ میکنن، توان اطلاعاتی کشورها رو برای عکس برداری و فیلم برداری هوایی بالا میبرن و هزینه‌شو بسیار میارن پایین نسبت به شیوه‌های سنتی تجسس و توان عملیات نظامی رو ارتقا میدن. حالا کاربردهای تجاری اقتصادی مثل ارسال کالا بدون آلودگی هوا و ترافیک و اینا رو هم در خودشون دارن. ایران هم خب سال هاست که با وجود اون چالش های سیاسی اقتصادی، یعنی تحریم هایی که برای صنایع نظامی خودش داشته، اما توجه به این صنعت پهپادی رو یکی از راهبردهای اصلی خودش به عنوان قطب پیشران در دستورکار قرار داده و الان میبینیم که به به نقاط مختلف جهان، حتی کشورهای قدرتمند احباط صادر میکنه. همین دو ماه پیش تو خبرها داشتیم که آمریکایی ها نمونی از احباط شاهد ایرانی رو تولید کردن و در واشنگتن در معرض قرار دادن که رهبر معظم انقلاب هم اخیراً به این نکته اشاره داشتن. به هر حال ایران پهپادهای مشهوری داره مثل ابابیل، مهاجر، قطرس، شاهد، فارسان، آرش و غزه. اینا نمونه‌هایش هستن که کاربردهای نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، محیط زیستی، امدادی و حتی رسانه‌ای دارن. از نظر نقشش در رشد اقتصادی هم مثل ایجاد اشتغال، تخصص‌هایی مثل مهندسی‌ها، به ویژه الکترونیک و نرم‌افزار رو به هر حال خودش داره و در بازار کار و توسعه این صنعت خدمات مرتبطش رو گسترش میده. حتی صادراتش که از کنم خدمتون به کشورهای در حال توسعه و نیازمند، چون 35 کشور از 192 کشور جهان این صنعت رو آوردن، ارزاوری قابل توجهی هم برای کشور خواهد داشت.
بله، خب باید افتخار بکنیم به جوانانمون جناب شکوری.
دقیقاً
واقعا باید افتخار بکنیم. من میخوام اینم بپرسم از نظر سیاسی و بین المللی این نمایش توانمندی ما چقدر بر بازدارندگی و تأثیر و تصویری میسازه از قدرت ایران؟
بله، این قدرت پهبادی ما به حدی رسید که مراکز تخصصی، اندیشکده ها و رسانه های کشورهای غیر همسو به این توان در واقع اعتراف دارن، دیگه نمیتونن بایکوتش کنن، سانسورش کنن و در گزارش هاشون به قابلیت های چند وجهی پهپادهای ایرانی از جمله چابکی، ساختار نوین جمع‌آوری اطلاعات و قدرت عملیاتی در عین ارزان قیمت بودن اعتراف میکنن. من اینجا به چند مورد از این اندیشکده ها و در واقع مرکز تحقیقاتی اشاره میکنم که شاید قابل توجه باشه.
خواهش میکنم.
ببینید، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نه امروز، 4 سال قبل، یعنی در سال 2022 اذعان میکنه که ایران داره بزرگترین مرکز موشکی و پهپادی در غرب آسیاست. شبکه آمریکایی ABC نیوز به گزارش مؤسسه صلح آمریکایی USIP اشاره میکنه، میگه که سامانه‌های پهپادی ایران از سامانه‌های کوتاه‌برد کوچک و سبک گرفته تا پهپادهای متوسط و سنگین، عملیات مختلفی از جمع‌آوری اطلاعات گوناگون گرفته تا نقش‌های نظارت و شناسایی رو انجام میدن. و همین رسانه به عنوان مثال به همون پهپاد شاهد اشاره میکنه که توانایی فرار از تشخیص رادار یا همون رادار گریزی رو داره و تقریبا 2500 کیلومتر میتونه حرکت بکنه و میگه که اینا از موشک‌های کروز متفاوت هستن چون بسیار طولانی در اطراف منطقه پرواز میکنن. یا مثلا مؤسسه صلح آمریکا درباره توان پهپاد ایران تاکید داره که با وجود چالش‌های تولید و تجارت به دلیل تحریم‌های سنگین غرب، مرکز پهپادهای ایرانی همتراز با رقبا و از برخی جهات حتی بهتر بوده.
بله.
یک اندیشکده معروف دیگه آمریکا به نام شورای آتلانتیک درباره قدرت پهپاد ایران به جنگ 8 ساله اشاره میکنه و میگه ایران روزگاری در صنعت نظامی هوایی ضعیف بود، پاشنه آشیلش بود، اما اکنون پیشرفت چشمگیری داشته، در اوج به سر میبره و حمله ایران به اسرائیل با این پهپادها یک تیر اخطار بود و میگه که ایران به دلیل اینکه سالها با محدودیت‌های تسلیحاتی مواجه بوده، سعی کرده تا برد و دقت موشک‌ها و پهپادهای خودشون افزایش بده و در این زمینه با در واقع رشد قابل توجهی مواجه بوده. اما شاید از همه جالب‌تر اعتراف ژنرال 4 ستاره آمریکایی به نام ژنرال کونت مکنزی
بله.
باشه که قبلا ایشون فرمانده سنتکام یا همون نیروهای مرکزی آمریکا در غرب آسیا بود. یک گفتگویشون داشته با اندیشکده نظامی آمریکایی از طریق تصویری که الان تصویرشون توی اینترنت موجوده، تو بحث پهپاد ایران میاد ارزیابی میکنه که من شخصا احترام زیادی برای برنامه پهپادی ایران و موشکیش قائلم. حمله به نیروهای ما در عین الاسد عراق در ژانویه 2020، یعنی همون وقت انتقام شهادت هاشم‌الاسدی، با استفاده از موشک‌های بالستیک با دقت بالایی انجام گرفت. استراحت میگم، میخواهم پا را فراتر بگذارم و دیدگاه شخصی ام را بیان کنم. این ربطی به دولت آمریکا و هیچ کسی دیگری ندارد. من بر این باورم که توانمندی های ایران نشانگر نگین های جواهر ایرانیان است. یعنی پهپادها رو به عنوان نگین های جواهر توان دفاعی و نظامی ایران تعریف میکنه و بلافاصله میگه که رک و راست بگم که موشک های پاتریوت ما برای سرنگون کردن و شلیک به پهپادها بهینه سازی نشده. همین آقای مکنزی در آفریل 2021 در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا هم به از دست دادن برتری کامل هوایی آمریکا در منطقه غرب آسیا اعتراف کرد. یا مثلا بنیاد کارنگی که از اندیشکده‌های معروف و بسیار فعال آمریکایی در حوزه امور امنیتی نظامیه، در مورد